رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای عالی امنیت ملی ایران قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیر قانونی خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان تأمین 71 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان قرقیزستان شد. زنان در منطقه مسلمان نشین چچن در روسیه میگویند به خاطر نداشتن حجاب به آنها گلوله رنگی شلیک می شود. ساعت 7 بامداد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 29 خرداد برابر با 19 ماه ژوئن در شهرهای شمال باختری هوا بارانی است. در تهران شهرهای کناره دریای خزر، اصفهان، شیراز، کرمان و بم هوا نیمه ابری و در سایر نقاط کشور هوا آفتابی است. دمای هوا در گرمترین ساعت‌ها در تهران به 34 درجه بالای صفر می‌رسد، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان به 46 درجه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده درباره بازی‌های دیروز جام جهانی فوتبال 2010. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
با سلام و صبح بخیر. شورای امنیت ملی ایران روز جمعه در بیانیه‌ای قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را غیرقانونی و نامعتبر خواند. در این بیانیه از آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی نام برده شده و آمده است قطعنامه جدید اعتبار منشور سازمان ملل را از بین می‌برد و باید لغو شود. شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگر از بیانیه خود از عدم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی غزه انتقاد کرده و از شورای امنیت خواسته است اشتباهات خود را جبران کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست 71 میلیون دلار برای کمک به بحران انسانی در قرقیزستان فراهم آورند.
There are shortages of food, water and electricity.
آقای بانگوف در نتیجه دزدی و غارت، کمبود توزیع و محدودیت در رفت آمد در مناطق بحران زده، کمبود مواد غذایی و آب و برق وجود دارد و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کمبود دارو مواجه هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل تاکنون نزدیک به 300 هزار نفر به خاطر درگیری‌های قومی در قرقیزستان خانه‌های خود را ترک کرده و حدود 100 هزار نفر به ازبکستان پناهنده شدند. زنان در منطقه مسلمان نشین چچن در روسیه روز جمعه از هدف قرار گرفتن با گلوله رنگی پینتبال توسط پلیس خبر دادند. یک شاهد عینی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت در طول ماه گذشته در منطقه ناآرام چچن مردانی از داخل اتومبیل به زنانی که بدون روسری در خیابان در حرکت بودند گلوله رنگی شلیک کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه روز جمعه تهران گفت در مبارزه با بدحجابی هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را ببندد و افزود که در مقابله با بدحجابی باید همان روش مبارزه با به گفته او با اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر رفتار شود. مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران گفت بر اساس آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال بیماری‌های قلبی و عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در سال 88 بوده است و اینکه نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که از 22 کشور جهان اکثریت افکار عمومی غرب و برخی از کشورهای مسلمان با اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای موافق هستند.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را بی اعتبار و غیر قانونی خواند. فهرست شرکت‌های مختلف جهان که قراردادهای خود را با ایران لغو می‌کنند بلندتر می‌شود. سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان برای سومین بار لغو شد. خوزه سارامگو، شاعر و نویسنده پرتغال، در 87 سالگی درگذشت. در پایان مجله گفتگویی داریم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده درباره نتایج بازی‌های جام جهانی در 8th روز این بازی‌ها. در حالی که آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا طرح تحریم‌های تکمیلی خود را علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند، ایران بار دیگر قطعنامه 1929 شورای امنیت در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات از سوی شورای امنیت شد، به طوری که شورای عالی امنیت ملی ایران به قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران واکنش نشان داده و طی بیانیه‌ای آن را غیرقانونی خوانده و حتی نسبت به اجرای آن هشدار داده است. مقامات تهران همچنین در مقدمه بیانیه خود صدور قطعنامه علیه خود را در تعارض با سند نهایی اجلاس بازنگری NPT منع گسترش سلاح‌های کشتار گروهی عنوان کردند. مراد ویسی.
شورای عالی امنیت ملی ایران ورود شورای امنیت به مسئله هسته‌ای ایران را غیرقانونی، بی‌اعتبار و برخلاف منشور سازمان ملل خواند. بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین شورای امنیت را مرجعی نامناسب برای تأمین امنیت و حقوق ملت‌ها توصیف کرده است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران نیز طی روزهای گذشته همین انتقاد را به شورای امنیت وارد کرده بود.
ببینید چه شورای امنیتی است. اغلای دنیا می‌دانند، آگاهان دنیا می‌دانند چنین شورای امنیتی از بین رفته است. تصمیمات او فاقد اعتبار است و تلاش‌های مذبوحانه آمریکا قادر نخواهد بود برای شورای امنیت ذره اعتبار ایجاد بکند.
شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در بیانیه خود گفته است بر اساس گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای 22 بار به صراحت تأکید شده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ گونه انحرافی از اهداف صلح‌آمیز نداشته است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل ایران در امریکا، بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران را اینگونه تجزیه و تحلیل می کند.
پاسخ رسمی دولت ایران رو به قطعنامه وقتی نگاه می کنیم، به نظر من در وهله اول اینجور به نظر می رسه که دولت ایران یک مثلا نگاه کلی غلطی به شورای امنیت و سازمان ملل متحد داره و فکر میکنه که این شورای امنیت مثل یه دادگاهی است که در اون مسائل مربوط به کشورها رسیدگی میشه، در حالی که شورای امنیت یک نهاد سیاسی است در درون سازمان ملل متحد که خودش هم از یک نهاد سیاسی است و روش کار اون همین استش که مسائلی رو که صلح و امنیت بین‌المللی رو به خطر میندازه یا به تشخیص اعضا یا به تشخیص دبیر کل و یا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل مورد بررسی قرار میده، که در این مورد هم شورای حکام سازمان ملل انرژی هسته‌ای تشخیص داده که موضوع ایران رو به شورای امنیت واگذار کرده و تاکنون قطعنامه‌های متعدد تصویب شده. بنابراین سبب چالش کشیدن و اعتراض به صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایران در مورد این قطعنامه به نظر من به هیچ وجه پذیرفته نیست و دولت ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد موظف هستش که بر اساس منشور ملل متحد به اون چه که در این قطعنامه و قطعنامه‌های گذشته خواسته شده عمل بکنه.
با این وجود بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران به صراحت قطعنامه شورای امنیت را محکوم نکرده است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به قطعنامه شورای امنیت در امتداد موضع‌گیری مقامات ارشد ایران علیه این قطعنامه در روزهای گذشته است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران این قطعنامه را به دستمال مصرف شده‌ای که باید به زباله‌دانی انداخته شود تشبیه کرده بود و گفته بود
هر دولتی در هر گوشه دنیا به بهانه این قطعنامه ها به خواهد کوچکترین و ذره‌ای از حقوق ملت ایران را ضایع کند، ملت ایران حق اقدام متقابل قاطع را برای خودش محفوظ خواهد داشت.
اما در نهایت واکنش های ایران پس از صدور قطعنامه و نیز تحریم های جدید اتحادیه اروپا، امریکا و استرالیا علیه ایران را چگونه باید تحلیل کرد؟ بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل ایران در امریکا:
اقداماتی که الان از طریق هم دولت آمریکا به صورت یک جانبه شاهدون هستیم، اقدامات شورای اروپا و حتی اکثر عملایی که در سطح کشورهای دیگه خب حتی روسیه ما میشنویم و انتقادی که از برنامه ایران توسط آقای مدودیف انجام گرفته، همین ها نشون دهنده این هستش که دوران اون بازی قبلی که ایران همیشه میکرده برای وقت خوشی راجع به برنامه اتمی خودش سپری شده و روش هایی که قبلا مورد استفاده قرار میگیره دیگه کاربرد نداره.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان تهدید کرده ایران به هر گونه اقدام علیه منافع خود متقابلا پاسخ قانونی و مقتضی خواهد داد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران را غیر قانونی می داند. مراد ویسی گزارش می داد. ساعت 7:11 بامداد است. به دنبال افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر شرکتها و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند، در یک سال گذشته شمار زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی در نقاط مختلف جهان قراردادهای خود را با ایران لغو کردند و یا اعلام داشتند که قرارداد جدیدی با ایران امضا نخواهند کرد. در همین حال شماری از شرکت‌های بین‌المللی با استفاده از خلأ موجود در صددند جای خالی شرکت‌های غربی را در بازار ایران پر کنند. جمشید زند:
در یک سال گذشته به دنبال تلاش‌های آمریکا و غرب برای به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی، شمار زیادی از کمپانی‌های نفتی بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ بیمه و بازرگانی فعالیت‌های اقتصادی خود را در ایران کاملاً قطع کرده‌اند و یا روابط تجاری خود با دولت جمهوری اسلامی را به حداقل رسانده‌اند. شرکت نفت و گاز انی ایتالیا در ماه آوریل سال جاری اعلام کرد که برای پرهیز از تحریم آمریکا فعالیت‌های خود در حوزه نفتی دارخوین را به شرکای ایرانیش واگذار می‌کند. این شرکت از سال 1957، 53 سال پیش، در ایران حضور داشت ولی اکنون فعالیت‌های خود را به حداقل رسانده است. شرکت توتال فرانسه، یکی از غول‌های نفتی جهان، هم اعلام کرده است که در صورت تصویب طرح تحریم ایران در کنگره آمریکا که برای مجازات فروشندگان بنزین با آن کشور در نظر گرفته شده است، فروش بنزین به ایران را متوقف خواهد ساخت. به گفته منابع مطلع، لوک اویل روسیه، شرکت رویال داچ شل بریتانیا و هلند و پتروناس مالزی هم در ماه‌های مارس و آوریل امسال گفتند که به ایران بنزین نخواهند فروخت. ریلاینس هند که بزرگترین شرکت خصوصی پالایش نفت در آن کشور است، شرکت‌های ویتول، ترافیگورا و گلنکور که از بزرگترین تاجران بین‌المللی نفت هستند هم گفتند خرید نفت از ایران و فروش بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف خواهند ساخت. گفته می شود مصرف روزانه بنزین در ایران 65 میلیون لیتر است که بیش از 22 میلیون لیتر آن از خارج وارد می شود. در کنار شرکت های نفت و گاز بین‌المللی که در ماه‌های اخیر تصمیم گرفتند از فروش بنزین به ایران خودداری کنند، کمپانی های دیگری نیز به تدریج از بازار ایران خارج می شوند. شرکت دایملر آلمان، سازنده خودروی مرسدس بنز، در ماه آوریل اعلام کرد که در نظر دارد سهام این شرکت در یک کارخانه موتورسازی در ایران را بفروشد. در این حال مدیران شرکت دایملر گفتند که صادرات خودروی سواری و کامیون به ایران را که از قبل برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهند کرد. همزمان شرکت‌های بیمه مونیخ ره و آلیانس آلمان هم توقف فعالیت‌های خود را در ایران اعلام کردند. کاترپیلار، بزرگترین سازنده ماشین‌آلات راه و ساختمان و معدن در جهان، در ماه مارس سال جاری اعلام کرد در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده تا شعبه‌های این شرکت نتوانند محصولات آن را از طریق واسطه به ایران بفروشند. شرکت مهندسی زیمنس آلمان و شرکت‌های حسابداری و مالی KPMG، پرایس واترهاوس کوپرز و ارنست اند یانگ که از بزرگترین شرکت‌های حسابداری جهان به شمار می‌آیند، گفتند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. از سوی دیگر شماری از شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای نزدیک به ایران به مبادلات تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. گازپرام روسیه در ماه مارس اعلام کرد که برای گسترش حوزه نفتی آذر سرگرم گفتگو با مقامات ایرانی است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تأثیری بر پروژه 7.5 میلیارد دلاری صدور گاز ایران به پاکستان نخواهد گذاشت. تمامی شرکت هایی که با ایران قطع رابطه کرده اند و یا در نظر دارند فعالیت های خود در ایران را به حداقل برسانند، پیش از تصویب طرح تحریم ایران در سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که از بازار ایران خارج می شوند.
فهرست شرکت های غربی که قراردادهای خود را با ایران لغو می کنند روز به روز بلندتر می شود. جمشید زند گزارش می داد. در همین حال سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نیز در برابر واکنش ایرانیان خارج از کشور در مسیر اجرای برنامه های پیشبینی شده خود با مشکل روبرو می شوند. برای نمونه سخنرانی علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در آلمان که قرار بود در مدرسه عالی فنی شهر اسنابول بروک انجام گردد لغو شد. این سخنرانی قرار بود روز سه‌شنبه آینده برپا شود، اما به خاطر اعتراض دانشجویان و دیگر گروه‌های ایرانی این برنامه حذف شد. این سومین بار است که سخنرانی علیرضا شیخ عطار سفیر کنونی جمهوری اسلامی در آلمان لغو می‌شود. شهرام میریان.
پس از لغو دو سخنرانی علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان، سومین سخنرانی وی نیز حذف شد. حدود 4 ماه پیش قرار بود شیخ عطار در نشست بحث و گفتگویی با عنوان بررسی سیاست منطقه ایران در برلین سخنرانی کند که به خاطر اعتراض ایرانی ها و آلمانی ها این گردهمایی 2 بار لغو شد. معترضان معتقد بودند که مسئله اصلی امروز ایران نه سیاست منطقه آن کشور، بلکه سرکوب آزادی ها و لگدمال شدن مداوم حقوق بشر در این کشور است. سومین سخنرانی سفیر ایران در آلمان هم قرار بود روز سه‌شنبه آینده در مدرسه عالی فنی در شهر اسنابروک انجام شود که این هم به گفته مهدی خردگرا از اعضای باشگاه دانشجویی حامیان جنبش سبز ایران شاخه شهر برمن لغو شد.
ما با خبر شدیم که در شهر اسنابروک در مدرسه فنی این شهر همایشی هست با حضور سفیر جمهوری اسلامی آقای شیخ عطار که در اون همایش ایران رو در آینده و وضعیتش رو مورد بررسی قرار میدادن. من و دوستانم بنا رو بر این نهادیم چون که ایشون به نوعی تنها سخنران یک طرفه این همایش بودن و کسی که آقای شیخ عطار رو به چالش بکشه به حضور نداشتن، تصمیم گرفتیم که تمام تلاش خودمون رو بگذاریم به صورت دموکراتیک از این همایش جلوگیری کنیم. اگر تلاش برای لغو همایش هم موفقیت آمیز نمی بود، تلاش میکردیم که با حضور خودمون در این جلسه با پرسش های خودمون تنها آقای شیخ عطار رو به چالش بکشیم و تلاش کنیم که آقای شیخ عطار تنها سخنران این جلسه نباشه. به هر حال ما از خشونت بری هستیم، اما بایستی بگم که متاسفانه آقای شیخ عطار و سفارت جمهوری اسلامی تلاش های بسیار زیادی کرده که تریبون به دست بیاره در سطح اروپا به خصوص آلمان تا پروپاگاندا کنه سیاست های دولت کودتا رو، و ما تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که با ابزارهای غیر خشونت آمیز و دموکراتیک از این امر جلوگیری کنیم.
آقای مهدی خردگرا، شما یکی از مخالفین سخنرانی آقای شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در این مدرسه عالی فنی در شهر اسنابروک بودین. ممکنه بگین که آیا غیر از گروه جوانان که شما عضوش هستین در شهر برمن، دیگر گروه هم مخالفتی کردن؟
بی تردید، به واسطه این که من وقتی که با مسئول همایش صحبت می کردم ابراز کردن که افراد دیگری هم به اعتراض به این جریان با ایشون تماس تلفنی گرفتن. آقای شیخ عطار و سفارت ایران تلاش میکنن به صورت مخفیانه این همایش ها برگزار بشه. امیدوار هستم که واقعا شرایطی پیش بیاد به صورت آزاد هم تریبون در اختیار طرفداران جنبش سبز قرار داشته بشه و هم تریبون در اختیار حتی کودتاچیان باشه. در اونجا هست که هر دو طرف میتونن آزادانه همدیگر رو به چالش بکشن. امیدوارم که این منش دموکراتیک ما و بری از خشونت در این کودتاچیان نیز اثری داشته باشه در آینده نزدیک.
شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
خوزه سارامگو، شاعر و نویسنده برنده نوبل ادبی پرتغال، در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. سارامگو که آثارش به زبانهای بسیاری در جهان ترجمه شده، گرایش‌های چپ‌گرایانه داشت و به دلیل انتقادهای بی‌پرده‌اش از مسائل سیاسی مشهور بود. این عضو حزب کمونیست پرتغال یک بار هم سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر راستگرای ایتالیا را به تهوع تشبیه کرد و بار دیگر در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینیان وضعیت اردوگاه‌های فلسطینی را مشابه آشویتز خواند. سارامگو در سال 1992 هنگامی که دولت پرتغال کتاب او را توقیف کرد به عنوان اعتراض به تبعیدی خودخواسته به جزایر قناری اسپانیا نقل مکان کرد. مهرداد قاسمپر از رادیو فردا در گفتگو با عباس معروفی نویسنده ی ساکن آلمان از او میپرسد چه نکته‌ای سبب وجه تمایز سارامگو در ادبیات معاصر جهان میشود.
سارامگو به عنوان یک نویسنده‌ای که حالتی عرفانی تو کارهاش هست، حالتهای عمیق انسانی تو نگاهش هست و یکم متفاوتش میکنه این از نویسندگان دیگری که هستن، که نه که دیگران هم ندارن، ولی این خیلی عمیقاً به این عرفان در واقع پرتغال، اسپانیا و بعد اون زمینه هایی که در مکزیک در واقع نوسوفیسم و عرفان وجود داره عمیقا از اونجا سیراب شده و یه چیزی تقریبا تو مایه های برخس تصور کنید همچین نویسنده ای هست.
جوز سارامگو رو به عنوان یک نویسنده بدبین میشناسن، بسیار از منتقدین اینطور رو توصیف میکنن، چیزی که خودش در پاسخ میگه من بدبین نیستم، فقط خوشبینی هستم که به جهان خودم آگاهم. یا اینکه میگه کسی میتونه خوشبین باشه که احمق باشه یا میلیونر یا بی احساس.
البته بدبین من نمیتونم اینجوری تصور کنم. من فکر کنم اونجوری که خودش میگه من یه آدمی هستم بسیار شکاک و آدمی که زود جوش نمیخورم، برای همین این گارد بستش تو رفتارش ازش پیشداوری هایی در واقع ایجاد میکنه.
به هر حال نگاه انتقادی بسیار شدیدی نسبت به جهان داشت. آیا این برگرفته از اون نگاه سیاسیش، یعنی اون گرایش های مارکسیستی که داشت، یا در حزب
عضو کمونیسته؟ میدونید تا آخرین لحظه هم عضو حزب کمونیست بود. مثلا این که این آدم نمیشه گفت دقیقاً بدبین، برای اینکه جهان ما جهان خشنی شده، یعنی اون چیزی که به نظر من واقع بین هستش و میبینه که انسان ها با دست خودشون چجوری گورهای جمعی ایجاد میکنن، چجوری فضای امنیتی پلیسی ایجاد میکنن. یعنی رمان هاش در واقع بازتابنده همین فضا هست، رمان هایی که در واقع علیه اطاعت های کورکورانه و سرکوب های وحشیانه تو جوامع بشری هست. میبینیم مثلا رمان برجستش کوری یک رمان بینام، بی هویت، بی شهر، ناکجا آباد هستش که هر جای دنیا میتونه باشه. و خب فضاهای امنیتی نظامی، اگر نویسنده ای بیاد این رو تصویر بکنه، آیا بدبین هست؟
جوز سارامگو آثار خیلی زیادی نوشته، اما رمان کوریه که در واقع او رو در تمام جهان به عنوان نویسنده این رمان میشناسن. ویژگی این رمان چی هست؟ رمانی که یک جهان بینام رو معرفی میکنه که همه آدم ها یک باره در اون به صورت مصری نابینا میشن. آیا این یک متافور، یک تعریف دیگری هست از جهان پیرامون ما، یا اینکه فقط یک اثر انتزاعی هست؟
دقیقاً همینطوره. یعنی دقیقاً یک رمان تمثیلی هست و نگاهی است به جهان پیرامون خودمون. کوری در واقع کوری ظاهر و در باطن بینا بودن به این میپردازه.
شما میخواییم بگید که سارامگو در رمان کوری معتقده که برای اینکه بتونیم به یک اخلاق فراتر دست پیدا بکنیم، بهتره که از سطح بگذریم، از آنچه که رابطه ما با عمق رو میپوشونه، یعنی همون سطوح اشیاء و جهان، بگذریم، عبور کنیم.
ببین یک سطح هستش تو جهان امروز، سطحی که همش موج سواری و به در واقع سیاست هست. سیاست یعنی موج سواری و فرهنگ و بنای ادبی در واقع همون قواسی هستش. کوری یکی از شاهکارهای قرن بیستمه و نمیشه راجبش مثلا تو چهار کلمه تعریف داد. من مثلا حافظ رو معتقدم که هر کس هر چیزی که برداشت میکنه درسته، و خیلی خیلی مشخصه های زیاد داره که این رمان رو شاخص میکنه.
و فکر میکنید که با فقدان ساراماگو جهان چجور نویسنده‌ای و چجور انسانی رو از دست داد؟
به نظر من یکی از واقعا چهره های درخشان ادبیات جهان خاموش شد و اون جمله‌ای که آکادمی نوبل دربارش میگه خیلی قشنگه. میگه آثار ساراماگو با تمثیل های الهام گرفته از تخیل و شفقت و طعنه ما را بی‌وقفه وادار به ادراک یک واقعیت فرار و مبهم میکنند.
عباس معروفی به پرسش های مرداد قاسم فر از رادیو فردا پاسخ میداد.
Kasic, Achtung, Achtung! Kedira, Torwart ist draußen, Latte! Mertesacker! Und auf der Linie geklärt, was für ein...
در جریان جام جهانی فوتبال هستیم و بد نیست مثل دیروز نظر کارشناس ورزشی رادیو فردا رو راجع به بازی‌هایی که روز گذشته انجام شد بشنویم. آقای روشنزاده با سلام به شما.
سلام می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز. روز جمعه سه تا بازی برگزار شد. در حقیقت من باید بگم سه تا شگفتی بود. هر سه بازی نتایجش تقریبا غیر منتظره بود. اول شکست آلمان از صربستان در برابر بیش از 40,000 تماشاگر. واقعا هیچ کس باور نمی‌کرد که آلمان از صربستان شکست بخوره با گل دقیقه 38 یووانوویچ، که البته یک دقیقه قبل از اون میروسلاف کلوزه بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان به دستور داور اسپانیایی اخراج شد. آلمان در دقیقه 60 یه پنالتی را هم از دست داد توسط پودولسکی. من بایستی بگم که روز جمعه روز بدی بود برای آلمان. با این وجود آلمان میتونه روزهای خوب در پیش داشته باشه چون یکی از تیم‌های مطرح در جام جهانی هست.
بازی دوم و بازی مساوی آمریکا و اسلوونی بود.
بله، این بازی همونطور که اشاره کردید مساوی تمام شد. در گروه سه بود و نیمه اول من باید بگم اسلوونی خیلی خوب بازی کرد و دو بار موفق شد که دروازه تیم ملی آمریکا رو باز بکنه، اما نیمه دوم همه چیز تغییر کرد و این آمریکا برد که از یک شکست یک مساوی ساخت با گل‌های قشنگ لندن داروین و مایکل برادلی. و نکته جالب اینه که این مایکل برادلی که گل مساوی آمریکا رو زد، پدرش سرمربی تیم ملی آمریکاست که روی نیمکت نشسته بود. تیم اسلوونی هم البته تیم خیلی سخت‌کوش و خوبی بود، ولی حق آمریکا بود که این بازی رو ببره و به حقش نرسید، ضمن اینکه در دقایق پایانی یک گل هم زد و داور اهل مالی قبول نکرد این گل رو، که همه کارشناسا میگن معلوم نیست به چه دلیل قبول نکرده چون گل سالمی
بود. بازی سوم بازی تیم انگلیس بود که به نوعی در برابر تیم الجزایر ناتوان بود.
هیچ کدوم از این ستاره‌هایی که انگلیس در زمین داشت، مثل وین رونی، مثل جان تری، مثل استیون جرارد، مثل اشلی کول، هیچ کدوم اینا نتونستن کاری در زمین بکنن و انگلیس برخلاف اون شیوه سنتی خودش که همیشه توپا رو از جناحین سانت میکرد روی دروازه حریف، همش حملاتش از عمق بود بیشتر. به هر حال نتونست نتیجه بگیره و این الجزایر بود که با یک استراتژی خوب با 5 هافبک اومده بود به میدان و انگلیس‌ها رو خونسا کرده بود، ضمن اینکه سه دفاع الجزایری واقعا خوب بازی کردن در برابر انگلیس و تمام حملات انگلیس‌ها رو خونسا کردن. به هر حال دو تا بازی از این گروه باقی مونده، اسلوونی انگلیس، آمریکا الجزایر، که هر دوش برای این کشورها میتونه تعیین کننده سرنوشت باشه.
آقای روشنزاده، امروز دو تیم سه امتیازی هلند و ژاپن با هم بازی دارن.
امروز هلند و ژاپن از گروه ای یا گروه 5 به مسافه هم میرن و کامرون و دانمارک هم که تیم‌های بدون امتیاز این گروه هستند با هم بازی خواهند داشت. ژاپن قبلا می‌دونید در این گروه کامرون رو برده و هلند هم دانمارک رو، و در حال حاضر هلند بخت شماره 1 هست برای راهیابی به دور بعدی.
از گروه آلمان بازی بین غانا و استرالیا هست که امروز جریان خواهد داشت.
بله، در این گروه غانا و استرالیا بازی در حقیقت دومشون رو بایستی انجام بدن. غانا سه امتیازیه، استرالیا بدون امتیازه به خاطر شکستی که قبلا از آلمان خورده. بنابراین آلمان، غانا و صربستان هر سه امتیازی هن و غانا امروز میاد که شاید بتونه حضور خودش رو در دور بعدی مسابقات، یعنی در مرحله حذفی، قطعی بکنه با پیروزی در برابر استرالیا. استرالیا هم میاد که شاید بتونه سه امتیاز رو بگیره که با امید بیشتر به بازی هفته آیندهش مقابل صربستان نگاه بکنه.
آقای روشنزاده، اخراج کلوزه در دقیقه 35 بازی به نظر شما با دادن دو تا کارت زرد یه مقداری اجحاف نبود؟
واقعیتش اینه که این داور اسپانیایی آقای آلبرتو ماینسو، اگر بخوایم کارش رو ارزیابی بکنیم از نقطه نظر داوری، در طول مسابقه آلمان صربستان کارش میتونیم بگیم که خوب نبود. در حقیقت 8 کارت زرد داور داد. وقتی داور تعداد کارتاش میره بالایی معلومه که یه مقدار داره بازی از دستش در میده و نمیتونه بازی رو کنترل بکنه. خلاصه داوریش خوب نبود، بدتر از اون داور آمریکا بود و اسلوانی که اون گل آمریکا رو قبول نکرده، که هنوزم چنوزه کارشناسا در تلویزیون‌های مختلف دنیا روش دارن بحث میکنن و صد بار تا به حال نشون دادن و هیچی پیدا نکردن که بگن که آقا این گل آمریکا سالم نبود. اینجا بعد من بایستی به مسئله داوری اشاره بکنم. در مسابقه انگلیس الجزایر، گرچه انگلیس خوب بازی نکرد و بازی سرد و بیروح و کسل کننده بود، ولی یک داور آسیایی به نام روشن ایرماتوف از ازبکستان بهترین قضاوت جام جهانی رو تا به حال کرده و خیلی خوب بازی رو اداره کرد.
با سپاس از حبیب روشنزاده، در ساعت 8 با مجله بعدی باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تنها و شکسته تو سکوت سرد خونه، دیگه بعد رفتن تو چیزی از من نمیمونه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دیدم گفتم عشق من توی گل نرگسم توی ستاره من توی تو خوشی بودی یا من آسمان تو بودم ترک من کردی چرا
از رادیو فردا.
تهمینه میلانی از فیلمسازان مشهور زن ایران به تازگی ساخت جدیدترین اثر سینمایی خود را به پایان رساند. اثر تازه میلانی پرنصیب نام دارد که به گفته خود او فیلمی تکان دهنده و کاملا متفاوت از آثار قبلی اوست. این فیلم 12th اثر سینمایی میلانی در مقام کارگردان است و بهرام رادان و السا فیروزآذر دو نقش اصلی آن را ایفا می کنند. پرنصیب ماجرای روابط دو مهندس ساختمان با دو دنیای مختلف است که همدیگر را دوست دارند اما نوع نگرششان به زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت است. یکی از نقاط جالب این فیلم حضور پیام صالحی خواننده گروه پرطرفدار آریان است که در نقش مهندس ساختمان و همکار شخصیت اصلی فیلم ظاهر شده است. آخرین ساخته تهمینه میلانی فیلم تصفیه حساب بود که بهار امسال به روی پرده سینماهای ایران رفت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا. چرا رهام نمی کنه؟ یه لحظه اون چشمای تو با چه زبونی بهت بگم؟ از توی رویاهام برو از صبح تا شب کارم شده از ست و رویا و خیال روزام دارن ماه میشن و ماه میشن یه روزی تو بگو خیالت برست دنیا قطعه دنیا خیالی میخوام بگو که یادت نبیجه تو قلبم این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام 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 خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم دیگه بر اسم یادگار هیچی برای من نیاد تو رو خدا شبا دیگه و توی خواب من نذار بگو خیالت برست دنیا قطعه دنیا خیالی میخوام بگو که یادت نبوچه تو قلبم این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام 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 چرا رهام نمی کنه یه لحظه اون چشمای تو با چه زبونی بهت بگم از توی رویاهام برو از صبح تا شب کارم شده از ست و رویا و خیال روزام دارن ماه میشن و ماهام میشن یه روزی تو بگو خیالت برست دنیا قطعه دنیا خیالی میخوام بگو که یادت نبوچه تو قلبم این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان میگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
میخوام از دست تو یه احواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه
یالا یالا پاشو بیا پیشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
تازه‌های جهان دانش.
کشف مکانیزمی جدید می‌تواند به درمان بهتر زخم و نیز التهاب کبد کمک کند. در هنگام ایجاد زخم در بدن، معمولاً سلول‌های فیبروبلاست شروع به تولید پروتئین‌هایی مانند کلاژن می‌کنند که باعث جوش خوردن زخم می‌شوند. مکانیزم تازه کشف شده باعث می‌شود که سلول‌های فیبروبلاست در بدن سریع‌تر به آخرین مرحله رشد خود برسند و در نتیجه دیگر قسمت نشوند و سلول‌های تازه نسازند. این وضع مانع ایجاد کلاژن نیز می‌شود که مسئول ایجاد جوشگاه یا اثری که از زخم باقی می‌ماند است. به کارگیری این مکانیزم طبیعی قدم مهمی در درک پروسه التیام زخم و کاهش بافت‌های اضافی خطرناک در قلب یا کبد است که بر اثر بیماری قند، بیماری‌های ویروسی و یا الکلیسم به وجود می‌آیند.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراهون با تو هم زخیر باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه و خروش کارون با تو هم هرچی تنها تبشی فراغون با تو هم زخ گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دوستم داری بگو هوامو میبینم که از اون دورا میام، از چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخواد، که بازم منو میخواد.